دقیقه شام است. با سلام مجدد و آرزوی موفقیت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد سیلاب ها در ولایات شمالی افغانستان که ده ها نفر را به کام مرگ کشاندند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ده ها نفر در اثر سیلاب ها در شمال افغانستان کشته شدند. پلیس کابل یک گروه از دزدان ماسله را بازداشت کرده است. ده ها نفر در اثر یک انفجار در کراچی پاکستان کشته و زخمی شدند و صدر اعظم اوکراین می گوید روسیه در تلاش آغاز جنگ جهانی سوم است. سیلاب‌های ناشی از بارش‌های شدید باعث هلاکت ده‌ها نفر در ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل شدند. ده‌ها تن دیگر لادرکند. خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش داده است که اجساد 36 تن از قربانیان این سیلاب‌ها که 15 تن آنها اطفالند به ولسوالی‌های قوش‌تیپه و درزاب منتقل شدند. مقامات محلی جوزجان جلسه اضطراری را به هدف رسانیدن کمک به قربانیان دایر کردند. گفته می‌شود 5000 نفر در این سیلاب در جوزجان گیر ماندند. سیلاب های ناشی از باران های شدید در ولایت بادغیس نیز چندین کشته و مجروع به جا گذاشته است. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد می شنوید. پلیس حوزه سوم امنیتی کابل می گوید که یک گروه 5 نفری دزدان ماسله را بازداشت کردند. ویسلا تاج، آمر حوزه سوم امنیتی پلیس، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:
برالویزی که جرمی را که برتباط امیشا و مرتکب شده بودند که یکی از امشاریه ما را مبلغ 7000 دلار گرفته بودند و بعد اینجا مجروح ساختن که فعلا بوده شفاخانه تحت بسر قرار داره. تعداد زیاد از واقعات دیگر هم که از اوضاع دیگر در دیگر اوضاع مرتکب شده بودند، اینا اعتراف داشتن که این فعلا به دهها ورقی عرایض از امشاریه عزیز ما به خاطر رسیدگی ما مشکلشان وای که در اوقات مختلف در شب‌های مختلف از این دست گروه بسیار خطرناک.
تاج همچنان گفت در مورد دستگیر شدگان تحقیقات جریان دارد. رهبری یک سازمان عیسویه که یک شفاخانه را در افغانستان به پیش میبرد و 3 کارمند آن دیروز توسط یک محافظ افغان کشته شدند، گفته است فکر نمی کند که این قتل ها انگیزه مذهبی داشته بوده باشند. دیل برانت، رئیس اجرایی یک بخش از سازمان کیور انترنشنال، گفته است که حمله دیروز و دیگر حملات مرگبار اخیر در افغانستان بیشتر سیاسی به نظر می رسند، نه مذهبی. قرار است فردا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز سومین دور نتایج قسمی را اعلان کرد که بر اساس آن عبدالله عبدالله با کسب 43.8% آرا در صدر جدول و اشرف غنی احمدزی با کسب 32.9% آرا در جایگاه دوم قرار دارد. در اثر یک انفجار شدید در شهر کراچی پاکستان حداقل 4 نفر کشته و 30 تن دیگر جراحت برداشتند. کارمندان صحی می گویند وضعیت صحی 5 تن از زخمی شده ها وخیم می باشد. حداقل 3 موتر که نمبر پلیت های دولتی داشتند در این حادثه تخریب شدند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود حقوق زنان و کارگران را در پاکستان نگران کننده خوانده است. در این گزارش که دیروز منتشر شد گفته شده است که سال گذشته 869 زن در پاکستان در اثر قتل‌های ناموسی کشته شده و بیش از 800 زن دیگر دست به خودکشی زدند. روسیه میگوید اتهامات جدید که گویا حکومت سوریه از سلاح زهری در مقابل شورشیان آن کشور استفاده کرده است نادرستند. وزارت خارجه روسیه امروز حامیان شورشیان در سوریه را متهم به نشر گزارش‌های نادرست به هدف هموارسازی راه برای مداخله نظامی خارجی در سوریه کرد. فرانسه و ایالات متحده اخیراً گفتند که نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد شاید در حملات خود علیه شورش یان سوریه در این ماه از گاز کلورین استفاده کرده باشند. صدر اعظم اوکراین آرسنی یاتسنیوک روسیه را متهم کرده است که با اقداماتش در اوکراین در تلاش آغاز جنگ سوم جهانی است. یاتسنیوک امروز گفت هدف روسیه آن است که اوکراین را اشغال سیاسی و نظامی کند و جنگ را در اوکراین شعله‌ور سازد که منتج به نارامی‌ها در اروپا شود.
спроби російської військової агресії
وی میگوید حمله نظامی روسیه بر قلمرو اوکراین منتج به یک جنگ در اروپا خواهد شد. جهان هنوز جنگ داخل جهانی دوم را فراموش نکرده است، ولی روسیه میخواهد جنگ سوم جهانی را آغاز کند. این بیانات صدر اعظم اوکراین در حالی ایراد شده است که وزیر دفاع اوکراین میخائیل کووال گفته است مانورهای قوای روسی تا 1 کیلومتری سرحد اوکراین رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید کوریای شمالی با تهدیداتش به جای نمیرسد. اوباما که امروز در سول مرکز کوریای جنوبی صحبت میکرد گفت کوریای شمالی یک تهدید برای منطقه و آمریکاست. او افزود شاید حال وقت آن است که تحریمات بیشتر بر پیونگیانگ وضع گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور اوباما مراتب تسلیتش را به کوریای جنوبی در رابطه با غرق شدن یک کشتی ابراز داشت که هفته گذشته غرق شد. اکثر سرنشینان این کشتی شاگردان یک لیسه بودند. اوباما در دومین توقف دیدارش از کشورهای آسیایی در سول مرکز کوریای جنوبی با پارک گون های رئیس جمهور آن کشور دیدار کرد. دو رهبر با لحظه سکوت بس 300 قربانی حادثه اخیر در کوریای جنوبی ادای احترام کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سیلاب‌ها در افغانستان ده ها نفر را به کام مرگ کشانده است. یک مقام اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید
گراف متاسفانه که بالاتر برای گراف تلفات جانی چون در شب حادثه اتفاق افتیده.
انتظار می رود فردا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شود. سخنگوی کمیسیون انتخابات این خبر را تصدیق می کند.
قرار است فردا نتایج ابتدایی ریاست جمهوری به تاریخ 6 اوت اعلان شود.
گروه عدالت انتقالی از رهبر آینده افغانستان میخواهد جنایتکاران جنگی را در حکومت جای ندهد و آنها را با محاکمه بکشاند. یک عضوین اداره میگوید
باید از تقریری افرادی که متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اند در پست های کلیدی جلوگیری کند.
دو کاندید پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان در مورد آوردن تعدیلات در قانون اساسی صحبت میکنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان وضعیت زنان و اقلیت‌ها در این کشور را نگران کننده می‌خواند و گزارش در مورد بحران اوکراین. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. تعداد تلفات سیلاب‌ها در شمال افغانستان به بیش از 80 تن رسیده است. به نقل از مقام‌های افغان در مجموع در این سیلاب‌ها حدود 120 تن دیگر ناپدیدند. بیشترین تلفات به 3 ولسوالی در ولایت جوزجان وارد شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
از بادغیس تا حاشیه‌های غربی ولایت بلخ یک ساحه بزرگ در شمال افغانستان شاهد سیلاب‌های مرگبار بودند. بیشترین تلفات و خساره را ولسوالی‌های قوش‌تپه، خوجادوکو و درزاب ولایت جوزجان متحمل شدند. به تازگی اجساد 36 تن به شمول زنان و کودکان در این ولایت از میان آب بیرون آورده شدند. در این سیلاب‌ها تنها در جوزجان 80 تن ناپدید هستند. عزیز الرحمن ایماق رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت از میان قربانیان 15 تنشان کودکان هستند.
بیشتر از 80 نفر ناپدید شده یا سیل با خود برده که ما تانستیم 33 تن از اینا را از ولسوالی خوجادوکو با دست بیاریم که باقیشان در سیل ها مفقود است یا لادرک است. از جمله 8 تنش در کلینیک ولسوالی خوجادوکو انتقال شده و 26 تنش در شفاخانه ولایتی ولایت جوزجان انتقال شده.
در ولایت فاریاب در همسایگی جوزجان حداقل 30 تن در این سیلاب ها جان دادند. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب گفته که هزاران رأس مواشی در این ولایت تلف شدند. به گفته آقای بیدار این سیلاب ها در 30 سال گذشته بی سابقه بوده که خسارات زیاد مالی را به خانه ها، زمین های زراعتی و سرک ها وارد کرده است. در خبر دیگر، در ولایت سرپل 6 تن در جریان سیلاب ها قربانی شدند و 17 تن دیگر ناپدید هستند. عبدالجبار حقبین ولی سرپل ارقام تلفات را تایید کرده و گفته است که این سیلاب ها خسارات هم به مردم وارد کردند. مقام ها در عرصه ولایت که بیشترین آسیب ها را متحمل شدند میگویند که حدود 7000 تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. در ولایت بادغیس هم 8 تن در این سیلاب ها جان دادند. عبدالحمید مبارز رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در غرب افغانستان بر رادیو گفت در میان کشته شده های این رویداد یک زن و 4 کودک شاملند. در بخش های از ولایت بلخ هم از سرازیر شدن سیلاب ها گزارش داده شده، اما در مورد احتمال تلفات یا خسارات جزئیات در دست نیست. در حال حاضر عملیات جستجو به وسیله هلیکوپترها و موترها ادامه دارد تا از ناپدید شده ها سرنخ به دست آید تا در نتیجه ارقام دقیق تلفات معلوم شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
طوری که در خبرها هم شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است فردا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کند. حسینه شیرزاد معاون سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر پروسه درج اوراق نتایج انتخابات در سیستم مخصوص در این کمیسیون جریان دارد. جمشید حبیب‌زاده با خانم شیرزاد صحبت کرده و در آغاز درباره موضوع اعلان نتایج پرسیده است.
قرار است فردا نتایج ابتدایی ریاست جمهوری به تاریخ 6 اکتبر اعلان شود.
مشخصا معلوم است که در کدام زمان، یعنی چند بجه؟
زمانش فردا از طریق ایمیل به تمام رسانه‌ها مشخص خواهد شد. تا هنوز زمانش مشخص نیست.
میشه که بگوین نتایج ابتدایی چه معنا داره؟
نتایج ابتدایی ما 100% از نتایج قسمی را میگیم، یعنی تمام آرا وقت جمع میشه و به سیستم داخل میشه، تمام آرا را ما وقت اعلان میکنیم، این نتایج ابتدایی میگیم. این نتایج به دلیل نتایج ابتدایی گفته میشه که بعد اعلان شدن نتایج از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، این نتایج به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی فرستاده میشه و اونا در مورد این نتایج با در نظر گرفتن شکایات به این مورد تصمیم میگیرن و دوباره بر ما فیصله اونا اعلام میشه. از اعلام فیصله اونا کمیسیون یا هم از اونا وضاحت میخواه یا هم با تایید فیصلهشون امو فیصله را کنها کرده بالای سیستم تطبیق میکنه و بعدش هم نتایج نهایی اعلان میشه.
به این معنی که تمام اوراق نتایج درج سیستم خاصی که شما دارین درج از اون سیستم شده ها؟
تمام اوراق نتایج تقریبا در حال داخل شدن به سیستم ماست، گرچند 82% ما دیروز اعلام کردیم و متبقیش در حال پروسس و تفکیک شدن و بالاخره تلفیق شدن هستم.
تعهدتان به این که نتیجه نهایی انتخابات در زمان معینش اعلان بکنین چه هست؟
کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی را بر اعلام نتایج بر اساس تقویم انتخاباتی داره و تا حد نهایی کوشش خود میکنه که بر اساس سیستم پیش بره و بر اساس تقویمی که از قبل با ملت شریک شده.
صحبتی بود با حسینه شیرزاد معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که در مورد اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که فردا صورت میگیرد توضیحات میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروه عدالت انتقالی، فعالان مدنی و خانواده های قربانیان در 3 دهه گذشته از حکومت آینده این کشور خواستند تا از تقرر جنایتکاران بشری در پست های دولتی جلوگیری کرده و زمینه محاکمه ایشان را فراهم بسازند. این افراد به روز جمعه به یاد بود از قربانیان 7 و 8 ثور با تجمع در قصر دارالامان کابل از حکومت آینده همچنان خواستند که قانون عفو و مصالحه ملی را که توسط ولسی جرگه تصویب شده است باطل اعلان کند. در این مورد جمشید حبیب‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
تا حالا روشن نشده است که چه کسی بر اریکه قدرت تکیه خواهد زد، اما شماره از فعالان مدنی، گروه عدالت انتقالی و خانواده های قربانیان 3.5 دهه گذشته در کشور از حکومت آینده افغانستان خواستار تطبیق عدالت انتقالی شده اند. آنان روز جمعه به یاد بود از قربانیان 7 ثور سال 1357 و 8 ثور سال 1371 با تجمع در قصر دارالامان شهر کابل گفتند که رئیس جمهور آینده افغانستان باید برای جلوگیری از تکرار رویدادهای گذشته مانع تقرر جنایتکاران در پست‌های دولتی شود. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، فعالان جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان یک قطعنامه 8 ماده‌ای را هم به رئیس جمهور آینده کشور به خوانش گرفتند. حبیب رحیاب عضو جامعه مدنی قسمت از این قطعنامه را چنین بیان کرد:
از حکومت جدید بعد از انتخابات می خواهیم که باید گزارش ترسیم منازعه که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده است را نشر کند. باید گروه‌های دست جمعی در سراسر افغانستان را شناسایی، ثبت و حفاظت کند. باید از تقرری افرادی که متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی آن در پست‌های کلیدی جلوگیری کند. باید جرایم بین‌المللی مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و شکنجه در قوانین جزایی کشور تعریف و تصویب کند.
در قطعنامه همچنان آمده است که حکومت جدید باید قانون عفو و مصالحه ملی را باطل اعلان کند و مرتکبین جنایات بشری و جنگی را مجازات کند. مسئولان جامعه مدنی و گروه عدالت انتقالی میگویند که در هفت ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق قدرت را از طریق یک کودتای خونین به دست گرفت و هزاران تن را به اتهام اعتقادات مخالف با دولت زندانی، شکنجه و اعدام کرد و در هشتم ثور سال 1371 در جنگ‌های داخلی میان گروه‌های جهادی ده ها هزار تن در این کشور کشته شدند، اما عاملین آن هنوز هم مورد محاکمه قرار نگرفتند. در این حال شماری از خانواده‌های قربانیان این 3.5 دهه گذشته در کشور از رئیس جمهور آینده می‌خواهند تا جلو تکرار همچون حوادث را در افغانستان بگیرد. ستن از این افراد به رادیو آزادی چنین گفتند:
حکومت آینده قانونی از استم که باید اول در سر قربانی ها باید سخت توجه خاص داشته باشد.
اسمم جمیله. همه کسایی که جنایت کرده و باید آنها محاکمه شوند.
اسم ما فرید است و ما پدر خودم، کاکای خودم، بچه کاکای خودم از دست دادم. رئیس جمهوری محترم ما، هران کاندیدای محترم ما که شایسته و بایسته ریاست جمهوری باشه بچه و که میرسن، اگر به خواستهای ما توجه نکنن، به این معناست که ما آرام نشیشته و راه های دیگه را در پیش خواهد گرفت.
این بازماندگان از یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز خواستند که در فراهم آوری زمینه محاکمه جنایتکاران جنگی و بشری با حکومت آینده قاطعانه همکاری کند. تا حالا نتیجه ابتدایی و نهایی انتخابات از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی اعلان نشده است و این هم معلوم نیست که چه کسی رئیس جمهور آینده افغانستان می شود و آیا او خواهد توانست تا به خواست‌های بازماندگان قربانیان پاسخ مثبت بدهد. اما برخی از تحلیلگران گفتند که برای از میان برداشتن فاصله میان مردم و حکومت، رئیس جمهور آینده باید در کابینه اش افراد متخصص، متعهد و پاک را به کار بگمارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در صورت پیروزی در مورد مشخص خواهان ایجاد تعدیلات در قانون اساسی کشورند. افزایش تعداد معاونین ریاست جمهوری از 2 به 4 تن و روی کار ساختن نظام صدارتی در کشور از خواسته های اساسی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی می باشد. فریبا واحدی همین موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه تا هنوز برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلوم نیست، اما دو نامزد پیشتاز در انتخابات تلاش ها روی چگونگی ساختار حکومت آینده ایشان را آغاز کردند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به اساس نتایج قسمی انتخابات تا حالا در میان سایر نامزدان ریاست جمهوری پیشتازند. این دو نامزد ریاست جمهوری در صورت پیروزیشان خواهان ایجاد یک سلسله تغییرات در قانون اساسی کشورند. اشرف غنی احمدزی روز چهارشنبه در نشست با بزرگان قومی در کابل گفته است اگر در انتخابات برنده شود در قانون اساسی تغییر می‌آورد و تعداد معاونین ریاست جمهوری را به 4 تن افزایش خواهد داد. عباس نویان، یک عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای احمدزی می خواهد با ایجاد این تغییر در قانون اساسی وحدت ملی را در کشور حفظ کند.
کمیسیون را به وجود خواهد آوردیم که در ظرف 4 سال کار خواهد کرد و موارد مختلف را که پیشنهادات باشد جمع خواهد کرد. بعد از 4 سال ما لویجرگه را دایر خواهد کردیم و در صورتی که لویجرگه تصویب بکنه که در قسمت تعدیل قانون اساسی که از مجرای قانون اساسی امکان پذیر خواهد.
اما این تنها اشرف غنی احمدزی نیست که پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری چنین برنامه‌هایی را به سر دارد. عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز می‌خواهد در صورت موفقیتش تغییرات را در قانون اساسی کشور به میان آورد. سعید آقا فاضل سانچارکی عضو دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدید در مورد چنین گفت:
در پروگرام دکتر عبدالله سیستم صدارتی و پارلمانی پیش بینی شده، در صورتی که اینا به قدرت برسن احتمالاً از مجاری قانون و مطابق مکانیزمی که در قانون اساسی تعریف شده احتمالاً نوع نظام سیاسی را از ریاستی به پارلمانی به صورت تدریجی و آرام تغییر بدن.
اما آیا رئیس جمهور و یا معاونین وی اجازه ایجاد تعدیلات در قانون اساسی را دارند؟ آگاهان امور سیاسی و حقوقی میگویند وارد کردن تغییرات در قانون اساسی از صلاحیت های لویجرگه قانون اساسی است که در صورت دعوت از این جرگه می توان در قانون تغییرات وارد کرد.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور میگویند شهر چغچران مرکز این ولایت رسما از سوی دولت افغانستان به شهر فیروزکوه تبدیل شد. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگوید درخواست تغییر نام چغچران به فیروزکوه از چند سال به این طرف از سوی شهروندان غور صورت گرفت که سرانجام از سوی حکومت نیز پذیرفته شد. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور عبدالقادر غفوری.
به دنبال درخواست شماری از جوانان، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان این ولایت مبنی بر تغییر نام چغچران مرکز ولایت غور به فیروزکوه، سرانجام چند روز قبل به این درخواست مورد تایید گذاشته شد و رسما شهر چغچران به شهر فیروزکوه تبدیل شد. بر اساس خبرنامه‌ای که روز دوشنبه گذشته از سوی اداره امور دارالانشای شورای وزیران به نشر رسیده بود، آمده است که این پیشنهاد از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ به شورای وزیران صورت گرفته بود که از سوی این شورا مورد تصویب قرار گرفت. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور با تایید این خبر گفت شهر فیروزکوه بین صدهای 10 و 11 میلادی مرکز حکم روایی سلسله غوریان بوده است که سوی شهروندان غور به وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد گرفته بود و وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز به اساس همین پیشینه تاریخی آن را به شورای وزیران پیشنهاد کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور دیدگاهش را مبنی بر تغییر نام چغچران به فیروزکوه چنین ابراز می‌دارد:
این آیه ما در نهایت خوشحالیم و تشکر می‌کنیم از تمام دوستان، فرهنگیان و قلمدانانی که در راستا ما را یاری رساندن و به امیدی که فیروزکوه بهانه شود برای احیای مجددی فرهنگ و تمدن چندین ساله غوریان، که ما در زمان غوریان فرهنگ و تمدن درخشانی داشتیم. جمله شما میتونید در قسمت معماری، در قسمت فرهنگ، در قسمت هنر و در هر
از سوی هم شماری از شهروندان غور نیز از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ اظهار خرسندی می کنند و می گویند چغچران یک کلمه بی‌معنی بوده و کدام ریشه تاریخی نیز ندارد و این نام را باقی مانده از زمان حکم روی مغول ها در این ولایت می دانند. آنها می گویند که فیروزکوه یا مرکز امپراتوری غوریان یک نام تاریخی بوده که در بسیاری از کشورهای جهان قابل شناسایی است و می تواند بر شهرت این ولایت کمک کند.
اسم من استاد محمد مشفق، یک از استادان لیسه شاغتی. این مسئله بسیار مسئله خوبی است. ما اگر به مسئله چغچران اشاره بکنیم، خود چغچران نامی است به نظر من که در زمانی مغول ها به اینجا داده شده.
خودم به این اندیشه هستم که وقتی که نام ازی به فیروزکوه تبدیل شده، شاید جامعه جهانی، جهانگردا، اکثر سیاحان که چون این یک نام تاریخی گذشته داره بیشتر به این ولایت سفر کنن. این شوی که باعث ترقی پیشرفت فیروزکوه شود.
فیروزکوه بدیل چغچران مرکز ولایت غور زمانی تعیین شد که حدوداً 7 سال گذشته شهروندان این ولایت از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان تغییر این نام شده بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان وضعیت زنان و اقلیت‌ها در این کشور را نگران کننده خوانده است. بر اساس گزارش این کمیسیون، حکومت پاکستان در بهبود وضعیت زنان و اقلیت‌های کشورش کوتاهی کرده است. سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی اظهار داشت که افراطیان مسئول وضعیت نامناسب زنان و اقلیت‌ها در این کشور می‌باشند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
گزارش کمیسیون حقوق بشر پاکستان وضعیت زنان و اقلیت‌ها را در این کشور نامناسب خوانده است. این کمیسیون کارکردهای حکومت پاکستان در مورد زنان و اقلیت‌ها این کشور را مورد انتقاد قرار داده است و باور این کمیسیون حکومت پاکستان به جایی که بالای وضعیت زنان و اقلیت‌های کشورش توجه کند، شبکه تروریستی یقانی را در خاکش پناه داده است. حسین نقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در مورد میگوید
دلیل نامناسب بودن وضعیت زنان و اقلیت‌ها در پاکستان گسترش افراطیت در این کشور است. در این گروه‌های تندرو افراطی دست دارند. تنها طالبان در خرابی وضعیت دست نداشته، بلکه حکومت نیز در آن سهیم است. از لحاظ ایدئولوژی موقف طالبان و حکومت پاکستان یکی است.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنان وضعیت خبرنگاران را در این کشور قابل تشویش خوانده است. بر اساس گزارش این کمیسیون، از سال گذشته تا اکنون در حدود 50 خبرنگار در پاکستان کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان میگوید خشونت علیه اقلیت‌ها به خصوص اندوها و مسیحیان در پاکستان ادامه دارد. حسین نقی سخنگوی این کمیسیون تاکید ورزید که در عقب خرابی وضعیت در پاکستان گروه‌های افراطی و حمایت کننده‌های آنها قرار دارند. حسین نقی افزود مذاکرات میان حکومت پاکستان و طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و میگوید
ما به این مذاکرات صلح نمی‌گوییم. آنهایی که قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسند با آنها مذاکرات نباید صورت بگیرد. اول آنها باید قانون اساسی را بپذیرند، جنگجویان خارجی را از خاک این کشور بیرون کنند. خارجی‌هایی که از ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و یا از برخی کشورهای عربی آمده و در خاک ما پناه برده‌اند باید بیرون شوند. فکر نکنم که حکومت توقع مذاکرات را از گروه‌های داشته باشد که فعالیت‌هایشان از طریق خشونت و مواد مخدر تمویل می‌شود.
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان می‌افزاید تامین امنیت مسئولیت حکومت این کشور است و باور وی اقدام نخست حکومت پاکستان برای بهبود وضعیت حقوق زنان و اقلیت‌ها بیرون کردن شبکه یقانی از خاک این کشور است. حسین نقی میگوید حکومت پاکستان نباید به افراطیان همچو اسامه بن لادن و یقانی اجازه اشغال خاک این کشور را میداد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید دریچه امکانات برای روسیه در زمینه تغییر موقف در اوکراین مسدود شده است. جان کری در کشدار سریع گفته است روسیه حتی یک گام مشخص را هم برای تطبیق توافقنامه ژنو در رابطه با اوکراین نبرداشته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 24 اپریل در یک اعلامیه با الفاظ شدید به خبرنگاران گفته است روسیه برای تطبیق توافقنامه‌ای که هفته گذشته برای کاهش بحران در اوکراین حاصل شد حتی یک گام مشخص را هم نبرداشته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به توافقنامه هفته قبل با روسیه که در ژنو حاصل شد اظهار داشت. توافقنامه ژنو به توضیح و تفسیر نیاز ندارد. این توافقنامه مبهم، غیر عینی و انتخابی نیست. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان از حکومت اوکراین برای تطبیق توافقنامه ژنو ستایش کرد که از نخستین روز امضای آن برای تطبیق آن تلاش کرده است. جان کری گفت From day one, the government of Ukraine از نخستین روز حکومت اوکراین برای تطبیق تعهداتش خوب عمل کرده است. هرتسین یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین از روز اول بر حرفهایش ایستاد. وی فوراً موافقت کرد تا برای تخلیه امارات کمک کند. او با وصف حق ابتدایی و مشروع اوکراین در زمینه دفاع از قلمرو و مردم آن کشور عملیات ضد تروریسم را تا سپری شدن جشن عید پاک مسیحی به تعویق انداخت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است اگر روسیه به بی‌ثبات ساختن اوکراین ادامه دهد عواقب آن گران و خطرناک خواهد بود. این در حالی است که ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در یک مصاحبه با تلویزیون آن کشور گفته است سازمان ملل متحد باید این حرکت اوکراین را نکوهش کند که از نیرو و قدرت در برابر اپوزیسیون استفاده کرده است. چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان بازدید از مکسیکو مانور نظامی نیروهای روسی را در امتداد سرحدات اوکراین به طور خطرناک بی‌ثبات کننده و تحریک‌آمیز خوانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشر میرسند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.